ثانیه آخر متوقف کرد. علت بروز این اشکال فنی و همچنین زمان اثرگیری آن هنوز اعلام نشده است. و خبر دیگر این که یک زن 73 ساله ژاپنی روز شنبه موفق شد قله اورست را فتح کند و رکورد مسن‌ترین زن فاتح این قله را به نام خود ثبت کند. خانم تامانی واتانابه که به همراه تیمی 4 نفره صعود می‌کرد موفق شد از دیواره شماری این قله صعود کند.
سپاسگزارم، مراد ویسی بود با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. و حالا در پایان، در لحظات پایانی این مجله شامگاهی، دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دیدگاه‌ها باشید. کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. من فهیمه خضری‌دری اجازه میخوام که پیش از پخش این برنامه هفتگی با شما خداحافظی کنم. وعده دوباره ما مجله شبانگاهی رادیو فردا.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در تهران گفته‌های علی لاریجانی رئیس مجلس درباره لزوم آزادی احزاب در 2 همایش در هفته گذشته خبرساز شد. روز چهارشنبه علی لاریجانی در همایش شوراها و مدیریت شهری علاوه بر انگشت گذاشتن بر روی تغییر موادی از قانون اساسی و همچنین ترمیم فکری گفت در زمان انتخابات بعضی می آیند و لیست می دهند، اما احزاب به جای کلیگویی باید محل تربیت افراد باشند و برای کشور برنامه تولید کنند. سه‌شنبه شب هم علی لاریجانی در 3rd همایش تاریخ مجلس گفت مسئله آزادی برای کشور مثل آب حیات است. احزاب باید بتوانند با کادرسازی و تولید برنامه گردش نخبگان را به طور سیستماتیک ایجاد کنند. این گفته‌ها در زمانی بر زبان آورده می‌شود که در پی انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد 1388 حتی احزاب خودی و اصلاح طلب هم با محدودیت روبرو شدند، رهبرانشان محکوم به حبس‌های تعزیری و تعلیقی شدند و میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد چهره‌های شاخص جنبش سبز در حصر به سر می‌برند. همزمان احزاب تحول طلب و دگراندیش ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم اجازه فعالیت ندارند. در این شرایط خطاب رئیس مجلس شامل طیف اصولگرا می شود یا دگراندیشان را هم در بر می گیرد؟ برای رقابت محدود حزبی میان اصولگرایان چه سازوکارهایی لازم است؟ از جمله این پرسش‌ها را در برنامه دیدگاه‌ها با 3 میهمان این هفته برنامه در میان گذاشته‌ایم. با محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، فاطمه گوارایی، فعال سیاسی ملی مذهبی در تهران و بیژن حکمت، دبیر سازمان جمهوری خواهان ایران در پاریس.
آقای محمد صادق جوادی حصار، چه عواملی سبب شده که علی لاریجانی در این هفته در 2 مجلس خبرساز بر لزوم آزادی احزاب و حتی تغییر قانون و فرهنگ سیاسی ایران برای پیشبرد این راه حل تاکید کنه؟
عوامل زیادی به نظر من میتونن دخیل باشن. یکی این که امیدوارم مصداق صحبت‌های آقای لاریجانی در حقیقت مصداق این سخن نباشد که در جمهوری اسلامی هر کسی خودش باید همه چیز تجربه کنه و تجربیات و نیازهای دیگران کمتر توجه میکنه. یعنی این که آقای لاریجانی امروز به ضرورت حضور احزاب برای پشتیبانی از خودش بیشتر احساس نیاز کرده باشد تا بگوید که ما نیاز به احزاب آزاد داریم. دوم این که باز هم آرزو میکنم که صحبتهای ایشون فقط مقطعی و فصلی برای عبور از چالش پیش رو برای تجدید ریاست در قوه مقننه نباشد. الو،
میشنوم صداتون داره میاد.
الو،
صداتون داره میاد.
صدا خیلی بس. علی واضح زیبا و صحبتهای دلنشین. ما همیشه در فصولی مثل آستانه انتخابات، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات مجلس، شنیدیم و میشنویم. یکی دیگه از دغدغه‌هایی که میتونه باعث شده باشه آقای لاریجانی چون این صحبت رو مطرح کرده باشن، دغدغه جدی حضور و حمایت مردم در عرصه‌های کلان ملی است. بسیج کردن افکار عمومی و کشوندن مردم به عرصه فعالیت‌های اجتماعی بدون سازوکارهای دائمی مثل احزاب واقعا کار طاقت فضا و سختی هست و این روزها که ایران در عرصه‌های بین‌المللی دچار چالش‌های خیلی جدی است برای بسیج افکار عمومی و نشون دادن پشتوانه بالای مردمی در تعاملات بین‌المللی نظام نیاز به اهرم‌ها و مکانیزم‌های کارآمدی داره و بدون احزاب و تنها با تکیه به چهره ها و شخصیت های کاریزماتیکی که این روزها به شدت افول پیدا کردن تو جمهوری اسلامی به عرصه آوردن این امکان سخت آزاردهنده است. من تصور میکنم که آقای لاریجانی و هر متفکر و هر مسئول رده بالایی در جمهوری اسلامی با یکم تأمل به این قضیه میتوانن برسن که احزاب پشتوانه محکمی بودن هستن و خواهم بود برای هر نظامی که بخواهد مبتنی بر آرا و نظرات مردم کار کنه.
ممنون آقای جوادی اسار. خانم فاطمه گوارایی، آقای جوادی اسار میگن که ملزومات نظام و گردشش و همچنین منافع فردی نقش داشته. به نظر شما آقای لاریجانی که حتی تا اونجا پیش رفته که گفته مسئله آزادی در کشور مثل آب حیاته، چه چیزی سبب شده که همون حرفایی رو بزنن که سالهاست منتقدان نظام میزنن؟
من اینکه با کلیت بحثی که آقای جوادی اسار موافق هستم اضافه میکنم به این مسئله که اون چیزی که جدیه بحران مدیریتی در کشور هست که با فشارهای بین المللی هم همراه شده. این چیزیه که خود جناح اصلی که در قدرت هست و باندهای امنیتی و نظامی هم کاملا بهش دست میده کردن و برای برون رفت از اون.
خانم گوارایی الان گفتین برای برون رفت از اون، صداتون قطع شد.
برای برون رفت از اون نوعی جنگ قدرت میان طیف اصلی که الان در قدرت حضور دارن، طیفای خودی که وجود دارن مثل اصولگرایان، جبهه پایداری و طیف آقای احمدی نژاد در جریان هست. اگر من بخوام بحث آقای جهودی نثار و خودم رو که به اون اضافه میکنم جمع بکنم، به نظر میاد که این بحثا یک وقوف حاکمیت و جناح حاکم به بحران فزاینده مدیریتی از یه طرفه و دوم نوعی جنگ قدرت میان طیف اصلی که الان در قدرت حضور دارن که اولین عرصش رو ما بعد از کودتایی که در انتخابات سال 88 شاهد بودیم در انتخابات مجلس و بعد برای ریاست جمهوری طی یک سال آینده به نوعی باهاش مواجه شدیم و کف ریاست مجلس و بعد پیش‌زمینه برای انتخابات ریاست جمهوری، این مسئله رو شدیدتر هم باهاش مواجه خواهیم شد.
آقای بیژن حکمت، به نظر شما پیش زمینه این گفته های آقای علی لاریجانی که احزاب نباید فقط کلیگویی کنند و باید برنامه تولید کنند، محل تربیت افراد و کادرسازی باشند و گردش نخبگان رو سامان بدن، سببش چیه؟
در گفته های آقای لاریجانی به نظر من یک سری ملاحظات تاکتیکی برای ریاست جمهوری آینده هستش که اگر کماکان اصلاح طلبان نتونن در اون انتخابات شرکت کنن، ایشون بتونن با شعارهای آزادی خواهانه بخشی از آرای اصلاح طلبان رو به خودشون اختصاص بدن. به نظر من این یکی از دلایل مهم طرح این مسائل هستش، ولی کن فکر میکنم در دلایل عمیق‌تری هم وجود داره و اون این هستش که ناکارآمدی دولت در اداره امور مملکت و تفوق دستگاه امنیتی و نظامی سخنگویان جناح‌های مختلف رو واقعا به فکر واداشته که چگونه میتوانند مملکت رو اداره کنند، اقتصاد جامعه رو اداره بکنند و دقیقا اون قسمتی از مردم رو که هنوز پشتیبان اونا هستند بتونن اونها رو سامان دادن و همونطور آقای جوادی حسار گفتن به صحنه سیاسی بکشونن. یک نوع همونطور که خودشون گفتن باید فکرمون رو تغییر بدیم، این ایدم به فکرشون آمده که باید یک مقداری در مورد ساماندهی جمهوری اسلامی تغییراتی حاصل بشه. ولی خب طبیعتاً اینها یک مقداری همش به نظر من سخن درمانی هستش، چون آقای لاریجانی خب سالهاست که این حرفا رو تکرار میکنن، بار اول هم نیست، ولی هیچ وقت خود ایشون قدمی در این جهت برنداشتن که سعی بکنن که حزبی تشکیل بدن، برنامه‌ای درست بکنن، کادرسازی بکنن و غیره و ذالک. و علت اصلی اون هم به خواست و اراده این و اون بر نمیگرده، بلکه فضای سیاسی و امکانات قانونی یا عدم قانونی در مملکت وجود داره باعث این میشه که اصلا تشکیل احزاب یک صحبت بی‌مسمایی در جمهوری اسلامی در وضع کنونش باشه. من فکر میکنم آزادی احزاب یا شکل گرفتن احزاب در جامعه مستلزم یک شرایطی هستش که تا این شرایط فراهم نیاد، احزاب ما وجودی کسانی ممکنه خیلی خیرخواهانه بخوان حزبی رو تشکیل بدند، موفق به تشکیل چنین احزابی نمیشند.
در فراز بعدی آقای حکمت اجازه بدین که در مورد اون پیش زمینه ها و ملزومات صحبت کنیم، موافقین؟
با کمال میل.
آقای محمد صادق جوادی یسار، آقای مصطفی درایتی از حزب مشارکت همزمان با استقبال از این گفته‌های آقای علی لاریجانی گفتن اگر محدودیت رفع بشه، احزاب اصلاح طلب با تمام توان به عرصه سیاسی باز خواهند گشت برای تولید برنامه و تعدیل فضای سیاسی. مخاطب آقای لاریجانی، گرایش‌های اصولگرا هستند اونچنان که خانم گوارایی بهش اشاره کردن یا شامل اصلاح طلبان هم میشن؟
بدون شک آقای لاریجانی روی سخنشون حداقل در این صحبت عام بوده و همه جریان‌های سیاسی کشور میتونه مخاطبشون باشه. اما اگر بخوایم عملیاتی به ماجرا نگاه بکنیم و واقع بینانه تر، مخاطب اونها مخاطبانی هستند که در کنش‌های سیاسی امکان همراهی با اونها رو دارن. یعنی در حقیقت الان اصولگرایان درون خودشون هم داره تشتت و تفرقن و حزب و مجموعه‌ای که بتواند به تعبیر آقای لاریجانی کادرسازی بکنه، نیرو تربیت بکنه، در اختیارشون نیست. حزب معترفه یکی دو تا دیگه که به صورت سنتی و هیئتی دارن اداره میشن رو اگر از مجموعه خارج بکنیم، حزب قدرتمند و کادرسازی توی جمهوری اسلامی الان وجود نداره که بخواد حتی برای اصولگرایان تیجه داشته باشه که اونها برای اداره کشور و تأمین نیروی مدیریتی مستظهر به کادرسازی‌های اونها باشن. بنابراین من آقای لاریجانی مخاطب اولشون عامه، ولی شدن نمیاد که همونطور که ایشون اشاره کردن در غیاب اصلاح طلبان رأی های خاموش یا بخشی از کنشگران اصلاح طلب رو جذب خودشون بکنن. جدال فعلا در اردوگاه اصولگرایان بیشتر تا به صورت عمومی کشوری.
خانم فاطمه گوارایی، از یک سو در هفته گذشته این حرفای آقای لاریجانی رو داشتیم درباره لزوم آزادی احزاب و از سوی دیگه مقاله مفصل روزنامه کیهان رو همزمان با 51مین سالگرد تأسیس نهضت آزادی درباره برانداز بودن این تشکل و تأثیرگذاری این تشکل بر احزاب و تشکلات کارگزاران مجاهدین انقلاب اسلامی، مشارکت دفتر تحکیم و غیره با ذکر نام در مقاله کیهان، آیا جایی برای تشکلات ملتزم به قانون اساسی هست در چشمانداز آقای علی لاریجانی، چنان که آقای جوادی یسار گفتن که خطابشون عام بوده؟
ببینید، میان حرف و عمل تفاوت بسیاریه. من ممکنه نمیشم که ممکنه صحبت ایشون در وهله اول تفکیک نکرده باشن و عام بوده باشه، ولی ما حتی همین انتخابات مجلس اخیر رو نگاه بکنیم، تلاش بسیاری شد که احزاب اصلاح طلب کاملا از صحنه حذف بشن. یعنی فقط خود راه برده اصلاح طلب اون نبود که در انتخابات شرکت نداشته باشن، در واقع نشانی جدی هم از طرف حکومت برای اینکه در انتخابات مجلسی که گذشت جناح‌های واقعی اصلاح طلب بتونن حضور داشته باشن مشاهده نشد. بنابراین به هیچ وجه الان شرایط سیاسی ایران رو آماده و حاضر برای اینکه گروه‌هایی که در داخل حکومتی در داخل کشور ایران منتقد هستن و خودشون رو در چهارچوب قانون اساسی ایران تعریف می‌کنن نمی‌بینم. نشانش همین مسئله‌ای که شما فرمودید، یعنی درست در همین شرایط تمامی افرادی که منتسب به جریان‌های سیاسی هستن تلاش میشه که بنون این تشکل‌ها کاملا از صحنه حتی فیزیکی حذف بشن، در رابطه با نهضت آزادی، حتی در رابطه با شورای فعالان ملی مذهبی که یک گروهی بود که حتی به تصویب و یا تشکیل قانونی هم نرسید، چون به هیچ وجه اجازه هم بدن. بارها و بارها در بازجویی به افراد گفته میشه که شما میتونید به شکل فردی فعالیت بکنید، برید هر کاری که میخواید انجام بدید بدید، اما حق ندارید از شما به نام شورای فعالان فعالیتی داشته باشید. این نشون میده که این رویکرد در نظام جمهوری اسلامی بعد از در واقع سال 62 که آخرین مقطعی بود که احزاب رسمی مخالف و منتقد در ایران منحل شدند مثل حزب توده و غیره، یه رویکرد جدی. اونها وجود این نیروها رو جریاناتی میدونن که برای کسب قدرت سیاسی به جای اونها در واقع استفاده میشن. به همین دلیل نه تنها اجازه فعالیت به هیچ نوع حزب غیر خودی رو نمیدن، حتی دامنه مخالفتشون تمام نهادهای مدنی و حتی تشکل‌هایی مثل انجوها و غیره هم در بر گرفته، یعنی حتی اونقدر روی کرده قلیز شده که شامل احزاب و جریان های نه تنها سیاسی، گروه های مدنی هم شده. بنابراین من اساسا این فضا رو برای اینکه جریانات اصلاح طلب مجددا به صحنه برگردن نمی بینم، اینجوری نتیجه بگیرم که حکومت متوجه وخیم بودن اوضاع برای خودش شده، اما نشانه های عقلانی برای اینکه کلیه طیفهای خارج از حاکمیت بتونن در صحنه سیاسی ایران حضور داشته باشن ما هنوز نمیتونیم ببینیم. به عنوان مثال میگم، شما حتی برای آقای رفسنجانی الان میبینید یه سری گشایشهایی گفته میشه ولی موردی و پروژه است، ولی اینکه آقای هاشمی الان دوباره در صحنه سیاسی ایران بتونن یک نقش کلیدی ایفا بکنن ما ممنوعیستی بسیار باش میبینید ما وجود داره. حتی جناب آقای خاتمی یا در رابطه با احزاب اصلاح طلب شما نشانه هایی از این که رهبران اینا که در زندان هستن گشایشی دیده بشه که اینها بتونن آزاد بشن و حداقل برگردن به فضای بیرون از زندان شما مشاهده نمی‌کنید.
ممنون خانم گواری. حالا آقای بیژن حکمت، اولویت نظام الان فرض کنیم که اصلا اینطوری که خانم گواری و آقای جوادی یسار گفتن آزادی احزاب دگراندیش نیست و مخاطبان آقای لاریجانی اصولگرایان هستن و نه حتی اصلاح طلبان، چه سازوکارهایی لازم و ضروریه برای اینکه رقابت حزبی محدودی در داخل جناح اصولگرا بخواد برقرار بشه؟
ببینید، جمهوری اسلامی از ابتدا اصولا بر اساس سازش بین دیدگاه ها و منافع مختلف و متضاد شکل گرفته و هیچ وقت نتونسته تبدیل به یک دولتی بشه که درش قوانین و سلسله مراتب روشنی وجود داشته باشه. آپارتاید سیاسی که بر جمهوری اسلامی حاکم شد، همونطور که خانم گوارایی اشاره کردن، با حذف تمام احزاب مخالف به تدریج دامن احزاب منتقد رو هم در این نظام گرفت. برای اینکه آپارتاید سیاسی در بسیاری از کشورها به گروه های خودی این امکان رو میده که در بین خودشون یک قوانینی رو حاکم بکنن، هرچند که این قوانین و این آزادی ها به هیچ وجه شامل حال کسانی که از شرکت در زندگی سیاسی مثل سیاه پوستان حذف میشن مثلا در افریقای جنوبی نمیشه، ولی بین خود سفید پوستان یک نوع حاکمیت و آزادی وجود داره که به اونها امکان میده که مملکت رو اداره بکنن و منافعشون رو جلو ببرند. تاریخ تحول به دموکراسی در بسیاری از کشورها این رو دیدیم که اول بین یک گروه های حاکم یک قوانینی پذیرفته میشه و این قوانین روشن و آشکار هستند و به اونها همه گروه ها پابند هستند و بعد به تدریج به بقیه جامعه در نتیجه مبارزات بست پیدا میکنن. مهمترین مسئله برای آنها قانونگرایی هستش و ما میبینیم که از ابتدا همین قانونگرایی شعار اصلاح طلبان بوده و تا امروز به هیچ وجه نتونستن که قانونگرایی رو در جمهوری اسلامی حاکم بکنن و ما دائما مواجه با گریز از قانون و گرایش به سمت حاکمیت یک دست بودیم که فرصت تحلیلش نیست، در جمهوری اسلامی اصولا امکان پذیر نیستش. دوم اینکه برای اینکه احزاب بتونن شکل بگیرند حتی بین خودی ها و بین طرفداران نظام یک دستگاه قضایی مستقل لازم هستش که وقتی اختلافاتی بر سر قانون بر سر فعالیت احزاب و غیره پیش میاد این دستگاه مستقل قضایی بتونه قضاوت بکنه و بدون موضع‌گیری سیاسی به نفع این یا اون جناح این یا اون حزب بتونه مسائلی رو که مشکلاتی رو که از این زمین رو برمیخیزه حل بکنه. هیچ کدوم اینها در جمهوری اسلامی وجود نداره، یعنی نه قوانین یک دست و روشنی برای اداره مملکت وجود داره و نه دستگاه قضایی هستش که بتونه رعایت این قوانین رو تأمین و تضمین بکنه. بنابراین تصور این که حتی بین خودی ها بتونه در دراز مدت یا در یک دوران پایدار آزادی احزاب و شکلگیری احزاب به وجود بیادش به نظر من غیر ممکن هستش و این جریان دائما با بالا و پایین رفتنها از دوم خرداد به 22 خرداد، از 22 خرداد به فضای بسته و سرکوبگر کنونی تحول پیدا خواهد کردش تا وقتی که جمهوری اسلامی از پایه متحول بشه و واقعا شرایطی فراهم بشه که همه مردم بتونن در زندگی سیاسی شرکت بکنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای محمد صادق جوادی یسار، شما خوشبین‌تر هستین از آقای حکمت یا نه؟ به فرض شرایط رفع حصر از رهبر حزب اعتماد ملی مهدی کروبی و چهره شاخص دیگه جنبش سبز میرحسین موسوی میتونه تضمین کنه که قدمای اول برای آزادی احزاب برداشته بشه؟
ببینید، من همونطور که عرض کردم، متاسفانه این صحبت‌ها محصول همیشه شرایط خاصه و این شرایط که از بین میره صحبت‌ها هم اثرشون از دست میدن، از حافظه‌ها خارج میشن. احزاب در کشور بدون جریان آزاد اطلاعات و مطبوعات مستقل امکان فعالیت واقعی نخواهند داشت. یعنی حزب بدون رسانه نمیتواند به نقد دستگاه حاکم بپردازد. همه این چیزایی که فضای خانم دوبارایی و جناب حکمت گفتن از مقدمات رسیدن به یک فضای بالا و آزاد سیاسی. مهم آن است که در جمهوری اسلامی در آخرین لحظه چه سؤالی رو جلوی مسئولین میذارن که اینا پاسخشو بدن. یعنی در حقیقت اینا خودشون طراح سوال که نیستن. نه آقای لاریجانی طراح سوالاتی است که الان دارید مطرح میکنه، هم دستگاه قضایی ما. اینها با کمال احترامی که بهشون براشون قائل هستیم، یه جایی ترمز دستیشون همشون کشیده میشه و اونجا این است که دفتر رهبری نظرش این است، دستگاه رهبری نظرش آن است. چرا که آقای لاریجانی همه این صحبت ها رو 10 سال قبل هم که پروندهشون نگاه کنی گفتن، ولی در جریان سال 88 ایشون اول آقای متبریک گفتن بعد از احوال، بعد حداقلش اینه که سکوت کردن و یکی از اعتراضات که به آقای لاریجانی شد توی این مدت این است که اینا در برابر موضوع استثنایی موضع سکوت گرفتن. و اصلا این است که باید رجال از جمهوری اسلامی برای دستیابی به آزادی های ماندگار و لوازم چنین آزادی هایی مثل احزاب و مطبوعات آزاد هزینه های فردی هم بدن، از جمله اینکه آقای کروبی خودش جز همین رجال بود. رسید به اینکه بدون احزاب آزاد و مستقل نمیتوان این کار کرد. اگر واقعا اینا هم بخواهند برسن، باید مجموعه جمهوری اسلامی و رجال در جمهوری اسلامی اینجا برسن که برای ماندگاری و ثبات جمهوری اسلامی باید از خودشون هزینه کنند. تا جمهوری اسلامی به معنایی که دوست دارن و میگویند و باید باشد و بمونه. مثلا ما یه حزب اعتماد ملی معتقد بودیم به جمهوری اسلامی حامی احزاب و گردش آزاد اطلاعات در چارچوب قانون اساسی و بعد هزینه هایی رو پرداخت کردیم که همه دیدن. اما آقای لاریجانی اگر بخواد این اتفاق بیفته، خودش باید آماده باشه برای چنین هزینه‌ای. موسوی هم همین هزینه رو پرداخت، چون رسیده بود به اینکه برای بقای جمهوری اسلامی باید این هزینه ها رو داد. بنده شخصا از صحبت های آقای لاریجانی استقبال میکنم. امیدوارم این صحبت ها جامعه عمل به خودشون بپوشن و ایشان برای ترویج چنین سخنانی از حد سخن فراتر برن و به حوزه عمل هم گام بنهن که اعلام کنم من به عنوان یک رجل سیاسی در جمهوری اسلامی یا در یک حزب با نام و نشان فعالیت میکنم یا یک حزب با نام و نشان رو فعال میکنم و به عنوان دبیر اون حزب خودم جامعه عرضه میکنم.
خانم فاطمه گوارایی، نظر ملی مذهبی ها چیه درباره گام لازم اول برای ممکن شدن آزادی احزاب؟
من معتقدم حکومت متوجه و خندیدن اوضاع شده، اما رویکرد آقای لاریجانی و صحبتش نشان از یک رویکرد در حاکمیت نیست. به نظر من حاکمیت دنبال راهبردی برای خروج از بنبست کنونی میگرده، یعنی در برابر این بحران جدی و گسترده‌ای که به لحاظ مدیریتی وجود داره. یادمون نره که این بحران مدیریتی اونقدر شدید هست که حتی منفی‌تر از فشارهای خارجی و مؤثرتر از مخالفت منتقدین داخلی داره عمل میکنه. حتی روزی در دوران مطرح انتخاباتی سال 88 بعد از اون یادمونه که بسیاری از منتقدین میگفتن مرمدازان خود این نظام در داخل خود همین نظام با همین عملکردهای مدیریتی ایجاد خواهد شد. بنابراین یک، حکومت متوجه وخیم بودن اوضاع و بحران مدیریتی شده. به نظر من تلاش لاریجانی هنوز یک تلاش فردیه، به عنوان چهره‌ای که بشه روش امید بست برای اینکه تحولاتی رو در درون سیستم در میان خود نیروهای خودی ایجاد بکنه. مثلا این حرفایی که تبدیل قانون اساسی آزادی احزاب، آزادی گردش نخبگان، به نظر من امکان نداره رسیده باشه به شرایطی که حاضر باشه. با گفتن این حرفا خودش رو از نظر محافل اصلی قدرت کاملا به عنوان چهره سوخته در داره، یعنی بدون چراغ سبز اونجا نیست. اما اولین گامش همونطور که دوستان میگن آزادی انتخابات هست، آزادی زندانیان سیاسی هست، آزادی رهبران جنبش سبز هست. اینها کسانی هستن که در شاکوب همین قانون اساسی با مشی اصلاحی درونی میخوان سیستم حکومتی رو مورد نقد قرار بدن. اگر نشانه از این دیده بشه، میشه امیدوار بود که حاکمیت بحران رو جدی‌تر از اونی که وجود داره دریافته و و واقعا به دنبال یک راه حل جدی برای برون رفت از وضعیت کنونیه. اگر امیر فعلا یک موضع به عنوان یک مسکن درونی به دنبال اقدامات بسیار خرد و کوچکی هستش که نتیجه خاصی هم در بر نخواهد داشت.
آقای بیژن حکمت، نکته آخر.
والا من همه حرفای خانم گورایی رو تایید میکنم. همونطور آقای جوادی اصلا فهمودن اگر واقعا کسانی معترض هستند از اصول ایرانیان که باید آزادی احزاب وجود داشته باشه، احزاب در جامعه شیطانی ایران، اولین کارشون باید این باشه که آزادی حزب اعتماد ملی رو بخوان، آزادی حزب مشارکت رو بخوان و سعی بکنن این وضعیت رو به هم بزنن. ولی به هیچ وجه نشانه از این حرفا به چشم نمیخوره و این نظریاتی هست که گهگاهی برخی از این سرآمدان مثل آقای لاریجانی یا توکلی و دیگران ابراز می‌دارن برای اینکه سعی بکنند تحولی که در جامعه به وجود اومده و تحول خواهانی که در جامعه وجود دارند در انتخابات نمایشی خودشون تا حدودی به سمت خودشون جلب بکنن.
با سپاس از شما آقای بیژن حکمت، خانم فاطمه گوبارایی و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
اینجا رادیو فرداست.